یک مسئله زیبا و یک ویژگی خوب رو از مثلا حضرت امام رضا علیه السلام در زندگی خودم و در وجود خودم نهادینه بکنم. میخوام تمرین بکنم. قدم اول برای اینکه بتونم به رضایت برسم شاید در تمرین کردن با بندگان خداست. یعنی این که من سعی بکنم که این رضایت رو از اطرافیان خودم، اعضای خانواده خودم، هم در اونها ایجاد بکنم و هم نسبت به اونها در خودم ایجاد بکنم. این عادت به تشکر کردن، عادت به شکرگزاری بابت لطفهای هر چند کوچکی که دیگران در حقمون میکنند رو در خودمون ایجاد بکنیم، برای اینکه در مرتبه بعد بتونیم شکرگزار نعمتهایی باشیم که خداوند در اختیار ما قرار داده. اگر اینو بخوایم مرحله بندی بکنیم و بگیم قدم اول برای تمرین شکرگزاری چی هست، توصیه شما چیه؟
زنده باشید. خب ببینید، ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم در مراوده با دیگران هستیم. بالاخره از همون نظام، یعنی هستی کوچکی که خانواده است، خواهر، برادر، همسر، پدر، مادر، فرزند، کسایی که دورور ما هستن، بعد محیط اداری، همکاران من از رئیس دارم، احیانا مروز دارم، احیانا تو فضای اجتماعی با راننده تاکسی مواجه میشم، با همسایه صف نظری وایسادم، چه میدونم یک مسیر رو میخوام برم، توی مترو قرار گرفتم. بالاخره ما از صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوایم سرمون رو بالیم بذاریم در مواجهه با آدم ها هستیم دیگه. طبیعتا در این مواجهه بدبستان هایی وجود داره و اولین انتظاری که از انسان رشد یافته یا بنده خوب خدا وجود داره این به فرمایش شما شکرگزاری است، یعنی قدردانی است. که جالبه، امام رضا روایتی داره میفرماید: من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز وجل. کسی که از انسان هم نوع خودش، حالا شبیه اون از یه جهات ظاهری، از خدمتی که او به او کرده قدردانی نمی کنه، سپاسگزاری نمی کنه، این چه بسا در شکرگزاری خداوند هم عاجز می ماند. یعنی مرتبه اولیست که انسان می تونه به شکرگزاری خدا برسه. لذا یه عادت خوبی که ما باید به عنوان والد به فرزندانمون یاد بدیم و بعد اگه احیانا به بلوغ رسیدیم در خودمون باید تقویت بکنیم، این قدرشناسی است. اصلا صفت قدرشناسی صفت خوبیه.
نه.
انسانی که قدرشناس نباشه در نگاه دیگران و مردمان دیگه انسان متمدنی اون رو نمیشناسن و حس خوبی، نگاه خوبی بهش ندارن، از مراوده با او برحذر میدارن، خودشون رو پرهیز میکنن، سعی میکنن ازش فرار. حس خوبی در هر صورت بهش نیست، یعنی چهره او رو در نگاه دیگران میتونه تاریک بکنه. و از این چیزای ساده شروع میشه. آقایی که سر سفره نشسته، احیانا همسر رو غذایی برای درست کرده، لیوان آبی به دست او میده، این شایسته قدردانی، یعنی شکرگزاری است، سپاسگزاری است از او در مرتبه اول، و بعد شکرگزاری از ساحت پروردگار که او رو این نعمت رو به او ارزانی داشته. شما سوار میشید، از راننده تاکسی باید تشکر بکنید. این رو میشه در جز جزء مراتب زندگی و خلاصه اموری که ما درش مواجه هستیم انسان تجربهش بکنه. خودش خب حس خوبی پیدا میکنه، دیگران از مراودی با او حس خوبی پیدا میکنن. و اگه دقت کرده باشید، اصلا جدای از اون جایگاه دیندارانه ای که آدما میتونن داشته باشن، یعنی اون طبقات دینی که انسان معرفتی که میتونه داشته باشه، آدم ها از کسی که شکرگزاره، یعنی قدردانی میکنه، حس خوبی دارن و سعی میکنن یه خدمت بیشتری بکنن. این اصلا واکنش طبیعی ما هست.
بله.
وقتی من از شما به واسطه کار خوبی که برای من انجام دادید تشکر میکنم، دفعه دیگه یا در همون مرتبه سعی میکنید خب یه پله جلوتر به من لطف بکنید، محبت بکنید. یه حس خوبی است که شما بازخورد از بنده میگیرید.
درسته. یه واژه‌ای که شما اشاره کردید در جمله‌ای که فرمودید منعم هست، که شاید حالا برداشت اولیه همه ما از منعم و نعمت بخش خداوند بزرگ باشه، اما در مراتب انسانی تر و زمینی تر شاید اون واسطه نعمت ها، اون پدر و مادر، اون دوست که لطفی در حق ما میکنه، کاری در حق ما میکنه، هر چند کوچک، اما بالاخره اگر ما معتقدیم همه نعمت ها از سوی خداوند بزرگ میاد، پس این آدم واسطه نعمت بخشی به ماست و شاید اگر شکر از این آدم بکنیم و ازش ممنون سپاسگزار باشیم، سپاسگزاری اصلی از خداوند کردیم. با این نگاه شاید این شکرگزاری راحت‌تر توی زندگی ما جا باز بکنه و نهادینه بشه. اما حاج آقا، ما خب خیلی داریم الان ایدئالیستی شاید صحبت میکنیم. خب دیگران به ما لطف میکنن، ما هم ازشون تشکر میکنیم، یا خداوند به ما یک عالم نعمت بخشیده و ما هم از او سپاسگزاریم. اما مسئله جای سخت میشه که شرایط زندگی به ما سخت میگیره. یعنی یه نفر آدم عزیزی رو از دست میده، یک نعمتی رو از کف میده، یک شرایط خوب شغلی رو از دست میده و به هر حال همه اینا پذیرشش سخته. اینکه توی اون شرایط هم کسی بتونه شکرگزار باشه شاید یک بستر بسیار قوی روحی رو میطلبه و یک اعتقاد راسخی رو در زمینه شکرگزاری. چجوری اینو تمرین بکنیم و چجوری سعی بکنیم به این مهارت برسیم؟
خب من یک روایتی رو که معروف از امام رضا اینو بگم و بعد این بستر این موضوعی که شما فرمود بهش اشاره بشه. نقل در حدیثی که شخصی خدمت امام رضا میرسه و مثل امروز از همین مشکلاتی که شما مثال زدید بیان میکنه، بدهکارم و مقروضم و گرفتاری دارم. اونجا حالا ظرف غذایی بوده، ظرف حالا میوهی بوده، انگوری ظاهرا توش بوده، امام رضا داشته تناول میکرده و از باب محبتش و از سر اون علاقهی که داره حبه از این انگور رو میگیره و به اون فرد میده. خب یک نوع مواجهه، میخوام دو تا مواجهه رو بگم، بستگی به اون نظام فکری آدم ها داره. امروز یه اصطلاحی وجود داره تو فضای عمومی جامعه، حالا تو فضای رسانی به نام پارادایم که داستانش خب معروفه، میخوام از همون استفاده بکنم. خب یه حالا رفتار پرخاشگرانه به نظر حالا به تعبیر امروزی دارو راه میکنه، ای بابا من حالا چی میگم، ایشون داره من انگور میده، میره. خب میدونی که احضرات معصومین اهل بیت هر چند که در خودشون این رسالت رو میدیدن که رفع گرفتاری بکنن، دستگیری بکنن از آدم ها و وظیفه همه ما هم البته تبعیت از اهل بیت همین هست، متا وظیفه اول و رسالت اول امام رضا و اهل بیت هدایت بشره. امام دیگه، امام کارش در درجه اول هدایت، بعد دستگیریه و دوست داره در کنار این دستگیری که میکنه او اول بفهمه، یعنی این نظام معرفتیش اصلاح بشه. اگه نظام معرفتی اصلاح بشه به صورت مشکلات حل میشه، حل میشه یعنی درک میشه، چون بخشش برمیگرده به اون پارادایم و نظام فکری دیگه. خب میره، نفر دوم میاد و حالا گفتگوی بین اینها رد و بدل میشه، امام دوباره همون رفتار محبت آمیز به خرج میده، حبه انگوری به اون میده و اوشو گذاری میکنه، هم از خدا سپاسگزاری میکنه هم از منعم مستقیمش که امام رضا باشه. خب امام دوست داره این صفت رو و میبینه که این دو مسیر هدایت هست، برمیداره خب خوشی انگور به ایشون میده، ایشون دوباره اون صفت شکرگزاری از خودش بروز میده، امام برمیداره این ظرف رو بهش میده، یعنی اصلا بهش میده و اون حالا شخص میگه به نشانه تبرک من اینو میگیرم، همش که مصرف نمی کنم، به دیگران هم میدم. اینم یک تربیت یافتگیه دیگه. بعد تحت تاثیر همین شکرگزاری او نقل میکنه که امام قلم کاغذی رو طلب میکنه و اون باقی که در او حالا باغ انگوره و نهری که در او جاری بوده به نام اون به قول امروزی ها میزنه و میبخشه به اون شخص شکرگزار و سپاسگزار و میگه اگه این شکرگزاریشو ادامه میداد من هم به این بخشش هم ادامه میدادم. غرض این که ما در درجه اول این نظام فکریمون رو نیاز داریم اصلاح بکنیم. اگه احیانا میخوایم به کسی کمک بکنیم یا احیانا پیش بینی میکنه مشکلات در زندگی همه ما ممکن اتفاق بیفته، امروز نوبت این آقای همسایه است، فردا ممکن نوبت من باشه دیگه، بالاخره دنیا دار بلاست دیگه، گرفتاری برای همه، از بدهی گرفته تا فوت عزیز گرفته تا مشکلات دیگه قطعا پیش خواهد آمد. اگر ما بتونیم نظام فکریمون رو اصلاح بکنیم، خب پیش بینی باید کرد دیگه. حالا اصطلاحا تو فضای خانواده میگن که انسان در لحظه عصبانیت تصمیم گیری بجا براش خیلی سخته. حالا ما تو توصیه‌ای که به زوجین خانواده داریم میگیم از قبل مشکلات دیگران رو ببینید، دعوایی که بین زن و شوهر رایج دیگه،
بله.
شما نگاه بکنید مثلا زن عمود با عمود، دایید با زندایی، چه میدونم داداشت با زنداداشت اختلاف دارن، مشکل دارن، اینا رو احیانا میبینید، پدر با مادر احیانا. شما قبل از اینکه مشکل برات پیش بیاد بشین دربارش فکر بکن یا با همسرت گفتگو بکن در رابطه با او. خب شما از قبل ظرفیت ذهنی در خودت ایجاد کردی در مواجهه، خب بهتر میتونی مدیریت کنی. توی موضوع شکرگزاری هم که انسان با مصیبتی مواجه میشه، اگه اون پارادایم ذهنیش از قبل بازسازی بکنه خب خیلی بهتر میتونه مواجه بشه. ما اساسا بدونیم که این شکرگزاری خب چه آثار و برکاتی برای ما میتونه داشته باشه. اگه انسان بدونه که این صفت چه عوارضی برای او داره، چه برکاتی برای او داره، راحت‌تر درکش میکنه، راحت‌تر هضمش میکنه و طبیعتاً در شرایط سخت هم انجامش میده. مثل یک انسانی که در مسیر صعود به کوه قرار گرفته، خب تعب و رنج و عرق‌ریزی داره، ولی وقتی یاداوری بهش میشه یا خودش به خودش یاداوری میکنه این صعود من منجر به این رویداد میشه یا این آثار برکات میشه، خود به خود دوچار خود انگیزگی میشه، تلاشش رو مضاعف میکنه، سختی ها رو چه بسا یک مقداری کنار بذاره و حرکتش رو ادامه بده. ما در مورد شکرگزاری که در شرایط سخت بهش اشاره کردید، اگر بتونیم آثار و برکات اون رو بخصوص از منظر امام رضا اگر بتونیم حالا توی برنامه بشه بپردازیم، آگاه بشیم بهش، چه بسا راحت‌تر بتونیم این در شرایط سخت راحت‌تر به این صفت بپردازیم.
انشاءالله در موردش مفصل صحبت میکنیم. تا ساعت 12 هم فرصت همنشینی با شنوندهای عزیزمون رو داریم و این رو افتخاری میدونیم که خداوند نصیبمون کرده. انشاءالله که امروز بتونیم از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم. و اما ساعت 10:39 و 39 ثانیه و من به تو نزدیکم.
من به تو نزدیکم، هیچ فقط ازت دور نبودم. میخوام خوب زندگی کنم، خوب بمونم تا شبیهت بشم. شبیه تو بودن خوبه. از راه دور بهت سلام میکنم، حالا احساس میکنم که بهت خیلی نزدیکم.
من به تو نزدیکم،
من در نهایت دوری راه به تو نزدیکم.
که عشق آسان نمود اول قصه ماست،
قصه مایی که این همه دوریم از آن همه عشق. قصه ما که فرهاد زمانیم و به هوای شیرین بیستون دنیا را تیشه میزنیم.
پای قصه ما بنشید.
آقای تواناش، چی شد که شما به این فکر کردید که بیاین خادم حرم آقای امام رضا علیه السلام باشید؟
خدمت رو ما یک جور تجربه بندگی میبینیم، یعنی خدمت به ساعت امام رضا علیه السلام واسه ما یک جور تجربه بندگی کردنه. خدمت ما به اهل بیت علیه السلام یک جور ابراز محبت کردنه. اصلا در تفکر شیعه مثلا در زیارت جامع کبیره وارد شده که و به مبالاتهی تقبل و طاعت المفترزه، یعنی به دوست داشتن شماست که نماز و روزه های ما حتی قبوله. یعنی واقعا محبت اهل بیت علیه السلام داره یک ریشه و یک قنای فرهنگی و تاریخیه. شما دقت کنید پیامبر در مزد رسالتش در قرآن میگه الا المودت فی الغربا، چیزی نمیخوام از شما جز مقام ود و مقام مودت نسبت به اهل بیت. اما برای اینکه در واقع وجوه تولا و تبرامون رو بخوایم تجمیع بکنیم، باید نسبت به اهل بیت علیه السلام محبت داشته باشیم. یکی از راه‌های نشون دادن این محبت خدمت به اهل بیت و دستگاه اهل بیت. حافظ میگه تو فیل هستی عشقند، آدمی و پری، ارادتی به نماد و سعادتی ببری. چون این بزرگوارا کم ما به چشمشون نمیاد و با کرمی که دارن کوچکترین کارهای ما رو با بیشترین چیزها، طرف ما اصلا طرف رو که داریم براش کار میکنیم کریم، میگه با کریمون کارها دشوار نیست. اینه که ما در واقع علت خدمت ما به دستگاه اهل بیت واقعش اینه که بتونیم یه حرکتی در راستای بندگیمون انجام بدیم.
این خدمت آیا باید در داخل حرم باشه یا نه مثلا بیرون از حریم حرم رضوی هم میشه این خدمت رو به امام رضا علیه السلام انجام داد؟
اگر حضرت رضا علیه السلام وجودشون معطوف و متمرکز در حرم مطهر امام رضا باشه، بله، پس خدمت هم فقط باید اونجا کرد. ما بر این قائلیم که وقتی وارد حرم مطهر میشیم میگیم خدمت امام رضا عرض میکنیم که سلام ما رو میشنوی، ما رو میبینی، جواب سلام ما رو میدی. اصلا امام زنده و مرده نداره، واسه ما همیشه حیه. یعنی امام رضا علیه السلام محدود به حرمشون نیستن که خدمت هم محدود به محدوده حرمشون باشه. امامی که میگن به یمنه رزق الورا و به وجوده سببت الارض و السما، صرفا متعلق به شهر خاص، صرفا متعلق به منطقه خاص، خادماشون صرفا متعلق به یک طیف خاص قطعا نیستن. ببین اصلا مقوله خدمت به اهل بیت مقوله نمادین و یا ظاهری نیست که با یک فرم خاصی انجام بشه. ما پیشونی یا یک ماهیت از خدمت به دستگاه اهل بیت هست. هر فردی در هر عرصه‌ای که حضور داره میتونه خدمت کنه به اهل بیت. شما الان این میکروفونتون اگر در مسیر دستگاه اهل بیت علیه السلام قرار گرفته باشه، با چوبپر من تو حرم فرقی نداره. اسباب خدمت من اون چوبپره، اسباب خدمت جناب عالی با این میکروفون یکی دست. یا من توی یکی از دانشگاه که استخرانی دعوت شده بودم چند وقت پیش، اونجا قرار بود ما دانشگاهی ها نبات متبرک بدیم. ما به اونها یه سری خودکار دادیم، گفتیم که ما رو مفتخر کنیم از امروز به خدمت امام رضا علیه السلام بدون 15-16 سال معطلی، بدون مسائل دیگه، اسبابش هم خودکاراتونه. خاله کفشدار ما یه سری وسیله خدمتی داره، فراشمون اسباب خدمت دانشگاهی هم خودکارشونه. یعنی ما با خودکارمون خدمت به اهل بیت میکنیم، دانشگاهی ها با خودکارشون، جراح ها با تیغ جراحیشون، دندونپزشک ها با وسایل دندونپزشکیشون. اگر نیت ما تو اون زمینه و تو اون روز خدمت به اهل بیت باشه، دیگه بس جا نداره، مکان نداره. اینه که همه مردم در تمام شؤون میتونن خادم اهل بیت بشن. یعنی ببینین اهل بیت از ما میخوان که به حرفاشون عمل کنیم دیگه، غیر از اینه. مهم تو مسیر بودنه. اگه از صبح فردا صبح باشین کلاه خدمتمو تحویل بدم، خدمت من تموم نمیشه، چون با کلاه شروع نشده بود، با لباس شروع نشده بود که با نبودنش تموم بشه.
این شدم دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم، کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم، پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده، پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که ناامید برگرده. انشاءالله که اگر در این روز ویژه و عزیز زائر یا مجاور حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام هستید، حتما نایب الزیاره همه ایرانی ها در سراسر کشور و در سراسر جهان باشید، نه فقط ایرانی ها که همه شیعیان، که همه مسلمانان. و انشاءالله که همه ماها و شماهای عزیزانی که دور هستیم از این صحن و سرا هم امروز لیاقت این رو داشته باشیم و افتخار این رو داشته باشیم که دلهامون رو به اون صحن و سرا پرواز بدیم و از راه دور فارغ از بعد مکان زائر حضرت امام رضا علیه السلام باشیم و همگی حاجت روا. امروز قرار هستش که درباره لفظ خادم خیلی ویژه صحبت بکنیم و فکر بکنیم. اینکه خادم حتما کسی است که اون یونیفرم خاص و ویژه رو به تن میکنه، اون چوپرها رو به دست میگیره و در اون در واقع موقعیت جغرافیایی قدم میزنه، یا اینکه نه، لفظ خادم خیلی فراتر از این داستان هاست و هر کسی در هر نقطه ای از دنیا اگر که یاد بکنه از امام رضا علیه السلام یا دل خودش رو در واقع خادم اهل بیت بدونه و به این نیت خدمتی به کسی بکنه میتونه خادم باشه. نظر شما در این باره چیه؟ و اگر که شما امروز خادم دلی امام رضا علیه السلام باشید، چه خدمتی رو به چه کسی ارائه میکنید؟ میتونه یک دستبوسی از پدر و مادر باشه، یا اگر که مثلا راننده تاکسی هستید، عزیز دلی که دارید صدای ما رو میشنوید، امروز نیت میکنید به نیت رضایت امام رضا علیه السلام از شما دو تا مسافر رو به رایگان جابجا بکنید. درسته که روز تعطیل هم هست و دارید کار میکنید، اما بسیار بسیار کار زیباییه و فقط ازشون میخواد یه صلوات بفرستن به روح مقدس امام رضا علیه السلام. مطمئن باشید که چندین برابر پژواک این عمل خیر به زندگی خودتون برخواهد گشت. بریم سراغ پیامکاتون. 3881 آقای حجت عسکری پور از کازرون خیلی متشکرم از شما، از پای ثابت های شبکه جوان هستن، هم به بنده خیلی لطف داشتن، خیلی سپاسگزارم از شما. و گفتن که من امروز بعد از ظهر توی موکب کازرون خادمی میکنم، قبول باشه انشالله از شما و از همه کسانی که در موکب ها، در حیات، در تکایا، در مساجد دارن خدمت میکنن به هر نحو که از عهدهشون برمیاد، و انشالله که خداوند هم نظر لطف و عنایتش رو به شما عزیزان داشته باشه. عزیزی گفتن، خانم زهرا دادالهی گفتن، من اگر خادم امام رضا بودم دوست داشتم توی چایخانه حرم خدمت بکنم. واقعا حس و حال و صفایی که این چایخونه ها داره، اگر که یک بار قدم گذاشته باشید به این چایخونه ها و یک استکان چای مهمان این چایخانه ها شده باشید، هرگز از ذهنتون پاک نمیشه. عزیزی گفتن که سلام، بچه 5 ساله من یک بیماری خاص داره، در این روز ویژه برای ما دعا بکنید. خیلی التماس دعا برای ما اومده در سامانه 3881. امیدوارم که هر کسی امروز هر حاجتی داره، هر غمی داره، هر مشکلی داره، به برکت نام بلند امام رضا علیه السلام حاجتش روا بشه و مشکلش حل بشه. اما همه ما امروز سعی بکنیم که دعاگوی هم باشیم. در آموزه‌های مذهبی هم خیلی داریم که قبل از این که واسه خودتون دعا بکنید، برای بقیه دعا بکنید تا باب اجابت باز بشه برای شما، تا خداوند به شما نظر لطف و عنایت بکنه. ایشالله که هممون بتونیم این جود و بخشندگی رو در خودمون ایجاد بکنیم. لحظه‌ای که سیممون بس میشه، قبل از این که از خودمون و مشکلاتمون یاد بکنیم، از بقیه یاد بکنیم. در واقع ساعت 10:50 است و با افتخار اینجا من به تو نزدیکم.
نصیحتی کنه ای پسر رسول خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقوا تقوا تقوا.
اون مجموعه بود که من فکر میکنم بزرگترین قدمی که تا به حال سینما در تمام دنیا جهت نزدیک شدن به این ساحت مقدسی که خود منم درش ورودی ندارم بخوام ازش حرف بزنم، ولی این مجموعه به هر حال مهمترین قدم رو در نزدیک شدن به این حیطه مقدس برداشت. سخته، من دعام رو هم به صدای بلند زبون نمیارم، چجوری از سوالم بگم. برای من یک نقطه عطفی در زندگی هنری خودم بوده و این چیزی که میتونم به شما بگم. شاید مهمترین حادثه در زندگی هنری من بازی داریم.
تقدیر ما در دست توست، زنجیر بر دستان ما، ما را رها کن از عدم، هستی بده بر جان ما.
بشکن سبوی باده را، مستی توی مستی توی، در این سرای نیستی مستی توی مستی توی، تو آفتاب هشتمی سر چهارده عدد، بیدار کن خواب مرا از وحشت.
درود به شما. 10:52 الان شد 53 دقیقه و شما روی موج اف ام ردیف 88 همراه ما هستید در ویژه برنامه من به تو نزدیکم، ویژه و خاص تولید شده به مناسبت شهادت حضرت امام رضا علیه السلام در واپسین روز ماه صفر. امیدوارم که دعاگوی همه بر بچه های رادیو جوان باشید. امروز داریم با حضور حاج آقا تیموری تبار گرامی درباره مسئله بسیار مهم شکرگزاری صحبت میکنیم که شاید باید اسمش رو مهارت گذاشت. مهارتی که هر کسی نداره و اگر که میخوایم خیلی راه ها پیش پامون باز بشه، خیلی دریچه ها در ذهنمون گشاده بشه و خیلی اتفاقهای خوب برامون بیفته، باید این مهارت رو در خودمون ایجاد بکنیم. حالا من از منظر شاید روانشناسی که رشتمه و حالا در واقع شاخه‌ایه که درش تحصیل کردم و مطالعه کردم دارم راجبش صحبت میکنم. حاج آقا تیموری تبار با توجه به آموزه‌های دینی و هر آنچه که به عنوان احادیث و روایات در دست ماست امروز بهش اشاره بکنن. حاج آقا درباره شکرگزاری مقدمه ای رو ارائه کردیم خدمت شنوندهامون. درباره مراتب شکرگزاری و اینکه قدم به قدم چگونه میتونیم در این مسیر پیش بریم اگر که موافق باشید صحبت بکنیم. در خدمت.
خب امام رضا شکرگزاری رو به فرمای شما این مهارت و این فن شکرگزاری رو که انسان بتونه انجام بده رو بنا به آموزه‌ای که داره از ارکان اصل ایمان و بندگی میدونه.
بله.
یعنی یکی از شاکله ها در واقع یک از ستون های ایمان و بندگی رو امام رضا همین شکرگزاری میدونه. شکرگزاری هم خب حالا اهل معنا گفتن مراتبی هم داره دیگه. اولش که ساده تر از هم است، برای همه قابل درکتر و فهمتره، این زبانی انسان هر عملی رو میبینه شکرشو به جا بیاره، که تو روایتی داره امام رضا هر زمانی که در موقعیتی قرار میگرفت، حالا سر سفره بود یا غذای ساده ای حتی میخواستن بخورن، این تو زبان امام رضا الحمدلله الذی اطعم و سقا، سپاس از آن خدایی است که به من طعام خوراند و نوشیدنی داد.
این
انسان از همین کارهای ساده، یا نقل میکنه که مثلا علامه طباطبایی حالا مریض شده اواخر عمرشون توی بیمارستان، حالا تختشون کنار پنجره بود و اون همراهش داره نقل میکنه، میگه سیبی آوردن که برای بیمار آوردن بخوره، قبل از اینکه بخوره این سیب رو دستش گرفت و شروع کرد به سپاسگزاری از خداوند. یعنی مرتبه اولش خود انسان زبانی، تو مراوده عمومی هم البته همینه، همین که انسان بی تفاوت نباشه از نعمتی که در اختیارش قرار گرفته و به زبان بیاره، یعنی من دیدم و تشکر بکنه، یه چیز ساده و به نظر من خب قابل فهمه دیگه. مرتبه دومش قلبیه، البته اولی نباشه دومی هم چه بس حاصل نشه ها. یعنی از رعایت مرتبه اول انسان به درک دومی میرسه، و قلبی انسان در قلبش نسبت به اون نعمتی که در اختیارش قرار گرفته و منعمی که این نعمت رو به او داده، این خدمت رو در حق او انجام داده، خب یه حس درونی پیدا میکنه، تشکر قلبی پیدا میکنه، یه احساس خوب پیدا میکنه. البته مرتبه بالاترش خب مرتبه عملیه که امام رضا داره تو توصیه‌ای که داره تو سفارش میکنه که انسان در مرتبه عملی چیکار باید بکنه نسبت به شکرگزاری. میگه اولا استفاده صحیح از نعمت انسان باید داشته باشه، یعنی ما این نعمتی که در اختیارمون قرار گرفته استفاده درست بکنیم.
بله.
مثلا نعمت غذا، امروز میگن که در ایران، حالا چیزی که گزارشی که من آماری که تقریبی شنیدم، مثلا میگن 140 میلیون تن در ایران ما مواد غذایی تولید داریم. حالا واردات کار ندارم، اون چیزی که در کشور ما در پهنه جغرافی ما تولید میشه 140 میلیون تن. بعد میگن که 40 میلیون تن دورریز میشه.
بله.
خب این خیلی اتلاف بزرگیه
و این یعنی
آره این یک ناسپاسی بزرگ، یک قد ناشناسی بزرگ. انسان باید از این نعماتی که در اختیارش خدا داده خب به صورت عملی استفاده صحیح داشته باشه. به اون اصطلاحا حالا تو فضای معرفتی میگن که اگر شما این غذایی که میخوری، اصلا میگه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، که خداوند همه زمین و آسمان رو برای مسخر انسان و برای خدمت به انسان آفریده. یعنی همون سیبی که مثال زدم، گلابی که وجود داره، چه میدونم این غذایی که از کمالش در اینه که تناول من و شما بشه، یعنی انسان که اشرف مخلوقات قرار بگیر. اگه احیانا به این مصرف نرسه، اصطلاحا میگن تباه شده، تلف شده، از بین رفته. انسان اگه بتونه استفاده صحیح از نعمت ها بکنه، مرتبه عملی شکرگزاری، یا توی مرتبه عملی انسان دستگیری بکنه، انفاق بکنه به دیگران. خداوند نعمتی به او داده به نام علم، خداوند نعمتی به او داده به عنوان قدرت، نعمتی به او داده به عنوان یک جایگاه اجتماعی، به شما قدرتی داده به عنوان یک صدای خوب، یک مجریگری توانمند، چه میدونم به یک مکنت مالی داده، بالاخره به هر کسی یه نعمتی داده دیگه. انسان سعی کنه اون شکرگزاری عملیش اینه که بتونه این رو در راه کمک به دیگران، حالا سلام بهش میگن انفاق، به کار بگیره.
درست.
و خدمت به خلق داشته باشه. و نهایتا حالا تو همین عملی، تو بحث شکرگزاری حتی در فضای درد و رنج و مصیبته، آدم اگه اون مراتب اولی رو خوب رعایت بکنه به این فهم میرسه که راستی از این سخت‌تر هم میشد بشه ها، یعنی بدتر از اینم میشد بشه. خب انسان در اون مرتبه هم شکرگزاری خواهد کرد، سپاسگزاری خواهد کرد، خداوند این در رو در حد طاقت او تقلیل داده و میتونست این در رو بیش از توان او به او تحمیل بکنه و لذا انسان میتونه شکرگزار باشه حتی در شرایط رنج و مصیبت.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. چه نکات خوبی رو اشاره میکنید حاج آقا. خیلی از این نکات رو شاید ما بارها و بارها در طول زندگیمون شنیدیم، اما اینکه یک تلنگری باشه برای ما، یه جا به خودمون بیاییم و یک جرقه باشه برای حتی شروعی نو، برای اینکه فلسفه زندگیمون تغییر بکنه، برای اینکه سبک زندگیمون رو بر اون اساس پایه‌ریزی بکنیم. حالا تو هر سنی که هستیم، یه نفر ممکنه تو 50 60 سالگی تازه به این نتیجه برسه، اما واقعا دیر نیست و انشالله که بتونیم بر این مبنا زندگی درستی داشته باشیم به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شیعه. شاید شروعش این باشه که بابت زندگی و زنده بودنمون خدا رو شکر بکنیم، بابت اینکه امروز صبح چشم باز کردیم و یک بار دیگه